بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای من و مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. در بیان شیوه هایی که قرآن کریم برای تشویق مردم به صبر و مقاومت به کار گرفته، اشاره شد که یکی از این شیوه ها توجه دادن به مسئله تقدیرات الهی است که بر اساس تدبیر حکیمانه او در عالمی متناسب با خودش که ما نه عقلمون درست نمیرسه چه عالمی است و چه نسبتی با این عالم زمانی و مادی داره، به هر حال در یک جایی که اسمش کتاب محفوظ است ثبت شده و همه حوادث عالم در اونجا منعکس و جز خدای متعال و هر کس او اراده بفرماید بر اون اطلاعی کسی پیدا نمی کنه. و اشاره شد که در خود قرآن کریم اشاره شده که ذکر این مطالب برای مردم که چنین عالمی هست و چنین کتاب محفوظی هست و چنین تقدیراتی هست، یکی از فوایدش این است که شما در مقام عمل گرفتار غرور یا گرفتار دلسردی و یأس نمیشید. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. ولی از اونجا که شیطان همیشه در صدد هست که انسان را از هر راهی میشه فریب بده و البته موفقیت هایی هم متاسفانه داره، خدا همچنین مهلتی را بهش داده، در یه همچه موارد که در کمین مؤمنین هست که نگذره اونها به کمالات برسند، القا میکنن که حالا که مثلا چیز مقدر و مکتوب هست، اجل هر کسی، اجل مسما محفوظ است و قابل تغییر نیست، پس انسان برای چی می خود تلاش زیاد بکنه؟ وقتی موقع صبر بر طاعت میشه، شیطان میگه هر چی باید بشه مقدر هست، شما خودتو بی خود به زحمت می اندازی، از کیست میره اون چی باید بشه میشه. موقع صبر از معصیت هست، بالاخره اگر آدم مقدر باشه که مبتلا به معصیت بشه میشه، اگر مقدر باشه بهشتی باشه میره بهشت، اگر نمیره به جهنم. اینقدر تلاش نمیخواد، خود تا به زحمت نیندازه. و مهمترین مسئله که صبر اندل بلا هست که لکی را تأسو علا ما فاتکم، ناظر به همین نوع صبر است. در اونجا میگه خب حالا که مقدرات تدوین شده و کتابت شده، پس بی جهت تلاشی برای انجام وظایف لازم نیست. مریض شدی، بالاخره یاست برای تو مقدر است که خوب بشی، خوب میشی، دیگه لازم نیست بری دکتر و پول خرج کنی و دوای تلخ بخوری و مشکلاتی رو تحمل کنی. بنابراین خوب بشی، مقدر است، خوب میشی. مبتلا به فقر شده، مثلا گرفتاری شده، اموالش از بین رفته، مال و تجارش سیل برده یا دریا غرق شده، اون تلاش میکنه برای نجات بده یا اینکه دوباره کسب سرمایه کنه، کار بکنه. شیطان وسوسه میکنه که دوباره هم بری زحمت بکشی، همینه تقدیر تو، اینه که بدبختی بکشی، نمیخواد تلاش بکنی، هرچی باید برسه میرس. و انواع این گونه وسوسه ها که کمابیش نمونه هاشو دیدیم، شنیدیم، خیلی هاش هم با چشم خودمون دیدیم و با گوش خودمون شد. بله، از مهمترین مواردی که شیطان دم و وسوسه می کنه در باب جهاد و مجاهده به اموال و انفس برای پیروزی در جنگ با دشمنان. خب، کسانی عاشقانه اون چه در اختیار داشتند خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می آوردند که صرف هزینه جنگ بشه، و همینطور خودشون، بستگانشون، فرزندانشون مسابقه می گذاشتن در حضور در جبهه و جنگ. ولی کسانی هم نقطه مقابلش بوده، میگن بالاخره که مقدر است که ما پیروز بشیم، بی خود این همه تلاش بکنیم که چی، باید پیروز بشیم، میشیم. اگر مقدر است شکست بخوریم که خوبی چی، دیگه بیشتر دوتا ضرر کرد. و با همین شبهات و وسوسه های شیطانی، شیاطین انس کمک میکنند به شیاطین جن که اونا را از انجام تکلیف باز بدن، مخصوصا اگر در یه مواردی باشه که در جنگی، در مبارزه چندان امید به پیروزی هم نباشه. تو که میدونی براس این جنگ مثلا کشته بشی یا شکست بخوری، بی خود برای چی تلاش میکنی؟ برای گوشه استراحت کن تا آب از آسیابا بیافتی. در موارد مشابه همه بود. مهمترین شبهه‌ای که شیطان اینجا القا میکنه و کسانی در دام این شبهه میفته، یه بار دیگه هم به مناسبتی عرض کردم، خلط بین تشریع و تکوینه. یه مسائلی هست که ما از نظر تکلیف شرعی باید اقدام کنیم، تکلیف برای ما ثابت شده، حالا یه وقت تکلیف مشروط شرطش احراز نشده، تحقق پیدا نکرده، خب تکلیف هم تنجس پیدا نمی کنه. اما تکلیفیست بر اساس ظاهر اطلاقات، عمومات، ادله فقهی اثبات می کنه این تکلیف را. شیطان میگه این زحمت ها بیفایده است، کسان دیگه هم از این زحمت ها کشیدن، نتیجه ای ندارد. به این وسیله مردم را از انجام تکلیف باز می‌دارد. اون چه مهم هست این است که ما از یک طرف باید طبق موازین شرعی، طبق ادله فقهی و فقاهتی وظیفمون ببینیم چی است، سعی کنیم اون را عمل کنیم با کمال دقت و هیچ سر سوزنی ازش کسر نگذاریم تا اونجا که تکلیف ایجاد میکنه. اما اینکه چه خواهد شد، چه در خارج چه اتفاق خواهد افتاد، اگر اتفاقا چیزی واقعی شد که ما انتظارش رو نداشتیم و برای ما یک نوع مصیبتی تلقی میشد، یک نوع شکستی بود، اونجا هم باید صابر باشیم و هم اگر معرفتمون بیشتر باشه باید اهل رضا و تسلیم باشیم. نه تنها صبر کنیم، دندون رو جگر بذاریم، تحمل کنیم، بلکه خیلی خوشحالم باشیم که ما به وظیفه عمل کردیم، خدا هم اونچه مقدر فرموده بود واقع شد، او صلاح کار خودش میدونه، ما هم وظیفه خودمون انجام میدیم. و اگه بالاتر باشه بلکه باید شکر هم بکنیم. اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین علی مصابهم. بندگان خدا هستن که وقتی مصیبت بهشون میرسه سر به سجده میذارن، شکر میکنن که خدایا ما لیاقت داشتیم که این مصیبت رو به ما بدی. شکر میکنیم که ما مورد این تقدیر تو قرار گرفتیم، در مقابل این مصیبت صبر کنیم و رضای تو رو کسب. گاهی این شبه ها اونچنان پرورنده میشه و تقویت میشه که کمتر کسیه که بتونه کاملا خودش رو خلاص کنه از این وسوسه ها. قبل ضررش اینه که آدم رو سست میکنه، حالا اگه ترک تکلیف هم نکنن، اما یقدم رجلن به آخر اخرا، گاهی اقدام میکنه، گاهی عقب نشینی میکنه، باز سستی با تنبلی، همین اندازه که ادای تکلیفی به حسب ظاهر کرده باشیم. این مصیبت بزرگی است خودش که از شیطان ما را در این موارد مبتلا میکنه و محروم میکنه از وظایف خودمون از یک طرف، و از ثواب صبر و رضا و تسلیم از طرف دیگه، که اون خیلی مهمتر از ثواب انجام تکلیف. همونطور که اشاره کردم روایاتی هست که کسی که بر مصیبت بزرگی صبر بکنه خدا اجر 1000 شهید بهش. شهادت که معیاری است برای بزرگترین ثواب ها و رحمت های الهی، خدا میفرماید تو این روایت، به حسب این روایات، کسانی که صبر بر مصیبت میکنند، البته صبری که خدا پسند میشه، ثواب 1000 شهید بهشون داده میشه. خب یه همچون اجری کسی بخواد باید صبر خدا پسندی داشته باشه، صبرشون وقتی که وظایفش درست انجام داده باشه. در یک کلمه ما یک اختلاف برداشتی داریم، یعنی در اثر همین القاعات شیاطین یک اختلاف برداشتی پیدا میکنیم با اون چه اولیاء خدا از وحی و اینها برداشت میکردن. ما یه جوری برداشت میکنیم، اونا یه جوری دیگه برداشت. ما وقتی میگن صبر کنید، صبر مثلا صفت خوبی است، مفهومی که ابتداعا به ذهنمون میاد اینه که توقف کنیم، دست از کار بکشیم. مثل این که به کسی میگن یه صبر کن تا من بیام، یعنی چی؟ یعنی یک سکون، یک بیکاری، یک باش تا من بیام. وقتی میگه صبر کن، یعنی همینجا توقف، یه حرکتی نکن، یه حالت انفعال. اما صبر در منابع دینی یک فعالیته، فعالیتی که گاهی از هزارها فعالیت‌های جسمانی و پهلوانی و قهرمانی جهانی هم تلاشش بیشتره و ارزشش مهمتره. انرژی که اونجا صرف میشه، انرژی روانی، خیلی بیشتر از اوناست. اول ما باید برای تصحیح فهم خودمون و برداشتمون و برای اینکه آماده بشیم که با وسوسه‌های شیطانی مبارزه کنیم، این که بعد این رو بپذیریم که صبر اینو فعالیت کار است. خب وقتی میگیم کار است، باز به ذهن میاد که یعنی باید فعالیت بدنی کرد. کار همیشه کار بدنی نیست. روزه کار است یا بیکاریه؟ روزه اگر بگیم بیکاریه، اگر یک کسی اتفاقا در اثر خستگی زیادی یا در اثر غفلتی شب خواب موند و تا موقع افطار بیدار نشد، نه هیچی خورده، نه دروغی گفته، نه گناهی مرتکب شده، نه مفطری به جا آورده، آیا این روزه گرفته؟ کاری که نکرده دیگه. اگر روزه فقط ترک هست یا حالت انفعال هست، باید این روزه بروشید. در صورت که این روزه ای نگرفت، حد اکثر اینه که اگر تعمدی در کار نبوده معذور باشه از این روزه ای که ازش فوت شده، بعد باید قضاشو بگیره. روزه نیت میخواد، نیت بر خودداری کردن از مفطرات. یعنی آدم این حالت را در خودش به وجود بیاره که اگر زمینه مفطری پیش آمد نمی کنن، مقاومت می کنن. به تعبیر فقها ها صوم کف است نه ترک. روزه تنها ترک مفطرات نیست، به هر صورتی اتفاق بیفته خودداری از مفطرات است. یعنی آدم تصمیم داشته باشه که زمینه مفطری پیش آمد، گرسنه شد غذا نخوره، تشنه شد آب نخوره، این میشه روزه. اما اگه از فکرش نبود، اصلا خواب موند، حالا غذا مفطری هم به جا نیاورد، این روزه نگرفتی. این چون در فقه مطرح هست و میگن که صوم کف است نه ترک، و در بعضی موارد دیگه هم تعبیرات و فقها به کار میبرند، خواستم زمینه ای باشه برای اینکه ذهن آماده بشه برای درک این معنا که صبر تنها این نیست که آدم صبر از معصیت، یعنی گناه نکنه. خب اگر اتفاقا یه جایی باشه این زمینه، گناهی براش پیش نیامد، اون گناهی هم نکرد، این عدالت هست، این تقواست، این صبر است. صبر عن المعصیه اون وقتی است که زمینه گناهی باشه خودداری کنی. یه جایی بود اصلا، حالا یا در اثر داروی بیهوش بود یا نمیدونم شرایطی پیش آمد که اصلا هیچ زمینه گناهی فراهم نشد، نه کسی بود باش حرف بزنه، دروغی بگه، غیبتی بکنه، این صبر عن المعصیه نیست. باید زمینه معصیتی پیش بیاد، انگیزهی برای گناه در آدم پیدا بشه، بتونه مقاومت کنی. درک این که حقیقت صبر این مقاومت هست، خیشتنداری است، پایداری کردن در مقابل عامل مزاحم است. این اولین چیزی است که برای مبارزه با این وسوسه‌های شیطانی مفیدی. اینا درک کن. ثانیاً اون چه ما موظف هستیم این است که بر اساس ادله فقهی، باز تأکید میکنم، باز هر کسی نگه من از فلان آیه استفاده کردم، فلان روایتی استفاده کردم، تکلیف این است، باید چنین کرد، چنان. استنباط احکام فقهی در اون چیزهایی که یقینی و قطعی نیست متدی داریم، همین که میگن متد فقاهتی، یا در تعبیر رایجی که از امام رضوان الله علیه نقل شد و رواج پیدا کرد، فقه جواهری، اونطوری که فقها بر اساس یک روش خاصی ابتدا به آیات قرآن، به روایات قطعی است، سند روایت، دلالت روایت بررسی بشه و سایر روش‌هایی که فقها به کار می‌برند تا استنباط بکنه. البته در بسیاری موارد این استنباط زن نیست، حالا چه برای خود فقیه و چه برای مقلدینش، ولی به هر حال وظیفه ظاهری ثابت میشه. چه مجتهد باشه وقتی استنباط کرد اون چرا استنباط کرده وظیفه شرعی میشه برای اون تا وظیفه شرعی که باز به اصطلاح اصولیین حکم ظاهری اثبات میکنه و چه مقلد باشه همون فتوای مرجع تقلیدش برای او حجت هست در پیش خدا میگید اگه خلاف واقع انجام داده میگید من مرجع تقلیدم دستور ندیم من به فکر خودم عمل میکنم. اون کسانی خودسرانه و بدون رعایت متد فقاهت یعنی روش عقلایی برای استنباط احکامی که از راه کتاب و سنت به دست میاد اغلا روش هایی دارن، این روش های جعلی نیست، از روش های اغلا اینا به دست اومده، مجموع شده این متد فقاهتی. سمبولش جواهر برموه صاحب جواهر هست که یک دوره کامل فقه هست. حالا میبینید چجور این مسائل را استنباط میکنه. اگر حکمی بر اساس این متد، بر اساس این روش برای ما ثابت شد، اون چه یقینی هست که نه اجتهاد میخواد نه عرض کنم تقلید. در اوائل کتب رسائل عملی هم میمیسه اول عربه ملاحظه بفرمایید، در یقینیات میفرمان تقلید لازم نیست در یقینیات. حالا لازم نیست تعبیر بنده است، این عبارتش یادم نیست، شاید 40 سال بیشتر دیدم، ولی هست در ممکن تقلید در غیر یقینیاته، چیزی که همه میدانن مال اسلامه. هم دیگه یقین نماز صبح چند رکعت میرم مرجع تقلید چی میگه تو رساله چی نمیشه، از ضروریات دینه، از یقینیات دینه، اینا تقلید نداره. تقلید در اونجاهاییست که کمامیش اختلافی هست، مسائل باید از ادله ظنی استفاده بشه، اون وقت فقیه باید با روش خاصی فقاهتی استنباط کنه، مقلد هم باید از او تقلید کنه از فتوا. حکمی بر اساس روش فقاهتی وقتی ثابت شد ما باید عمل کنیم، تعارف هم بر نمیده مگر خود فقیه به دست بیاره یا مرجع تقلیدش بگه که این مشروط است به فلان شرط، در فلان حالت این حکم نیست، عنوان ثانوی بر اون حکومت میکنه، یا حکم حکومتی غالب حاکم باشد بر یک حکم فقاهتی، اونجایی که امر ولایی از طرف ولی فقیه صادر میشه که اون حاکم است بر احکام فقاهتی، اینجا بله اونم باز حکم فتوای خود فقها هست، خود فقها فرمودن. قاضی وقتی حکم کرد کسی عقل نداره که حکمشو نقض بکنه مگه ثابت بشه که در موانعش اشتباه کرد. و همینطور در ولایت فقیه کسانی که قائل ولایت فقیه هن میگن ولی یه فقیه وقتی امر کرد سایر فقها هم واجب اطاعت کنن. اینا چیزاییست که باز خود فقه ثابت کرده بمانه. اینجا ها صحبه تعارف نیه، اینجا مسائل سیاسی و ذوق ها و سلیقه ها و این حرف ها دخالتی نداره. حکم خداست، وظیفه شرعیست، بر اساس اجتهاد شخصی یا بر اساس تقلید از مرجع تقلید معتبر بر من حجت است، باید عمل کنم. اگر عمل نکردم و خلاف واقع در اومد کتک خواهم خورد، برو بگشت رو پدر من همچی بود، مادرم فلان، هرچی خلاف قواعد فقهی باشه، دوستان چنین میگفتن، جو جامعه چنین بود، فرهنگ عالم نمیپذیرفت، اینا شوخی. حکم شرعی فقهی ثابت شد باید عمل کرد. این یه مسئله است. مسئله اینه که اون چه معمولا از یک حکمی انتظار میره گاهی اتفاق نمیفته. این همون جاییست که قضا و قدر یعنی تکوینیات با تشریعیات درست وفق نمیده. این معنای وفق ندادنش هم این است که ما درست نمیتونیم مصالح حکم را دقیقاً به دست بیاریم، جامع و مانع یک فرمول دقیقی داشته باشیم که حکم دائره مدار این عناوین است. اگر این مجموعه نبود، اگر این فرمول یه عضوش نبود حکم ثابت نیست. اینو پیش وقت نمیتونیم ما به دست بیاریم. هر چی بیانم شده باشه در آیات و روایات، باز احتمال این است یک حکمت دیگری هم باشه که ما ندیم. ما وظیفه‌مون این نیست که بریم دنبال حکمت احکام. البته اونجایی که حکمت روشنی دارد بدانیم بفهمیم باعث تقویت ایمانمون بشود خیلی خوب، اما بگیم تا حکمتش را نمیفهمم عمل نمی کنم، این در واقع یه تعبیر زننده اینه باشه نوعی شرک هست. یعنی خدا یه حکمی میگه، دل منم یه حکمی میگه، من باید بفهمم که چجوری. خب خدا نخواست تو بفهم. ما بسیاری از احکام داریم که بعد از 1400 سال فقها زحمت کشیدن، بزرگان علما، درست حکمت اصلیش روشن نیست. فرض کنیم مثلا وفات عده، وفات 4 ماه و 10 روز مثلا، حالا من اینا درست یادم نیست، پیرم شدم گاهی ها اشتباه میبرم، اجاش اشتباه کردم بگید شو. حالا اگه 4 ماه و 9 روز شد چطور؟ این 9 روز و 10 روز چه فرقی داره؟ که این عده وفات باید 4 ماه و 10 روز کامل باشه، یک روزش اگه کم باشه این چه مشکلی در عالم بدین میاد؟ ما نمیفهمیم. فرمودن 4 ماه و 10 روز علی رسم علیهین. یه حکمت های اجمالاً در عده وفات هست، اما این تعدادش با این دقت باید رعایت بشه نمیفهم نمیدون. در بسیاری از موارد فقهی که از ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین نقل شده و در اون زمان بعضی از فقهای اهل سنت به خصوص ابو حنیفه که مشرب قیاسی داشت اختلاف نظر بود، اتفاقا مدتی گویا حدود 2 سال ابو حنیفه آمد در مدینه سکونت اختیار کرد، اصلش بیشتر در بغداد و در عراق زندگی میکرد. در اون 2 سالی که در حجاز بود، مکه بود و مدینه و رفت آمد میکرد، خدمت امام صادق سلام الله علیه هم میرسید و گاهی بحث میکرد. البته او قائل به امامت از صادق نبود، اما هم به عنوان یک فقیه فقها میشنن با هم بحث میکنن، علمای هر فنی میشنن با هم صحبت میکنن. یه بار از صادق بهش فرمودن که یا با حنیفه، تو به چی قضاوت، بر اساس چی فتوا میدی؟ گفت بر اساس قرآن. فرمود که آیه قرآنی در اون باره نبود؟ گفت بر اساس کلام پیغمبر، سنت پیغمبر. فرمود که سنت پیغمبر برای تو در اون زمان ثابت نشده بود، نقل نشده بود برای تو، به چی فتوا میدی؟ گفت خب دیگه اجتهد و به رأیی. فکر میکنم هر چی به ذهنم اومد، نزدیکتر اومد، سلیقه‌ام اقتضا میکرد، همون را فتوا. بعد چند تا مسئله را حضرت برای ذکر فرمودن، گفتن اینا را یا تعبیر اجتهاد و برعی اجا کرد، اجا گفت اقیسو، یعنی مفهومون این عبارتش یادم نیست، اینم شاید بیش از 50 سال روایتش دیدن، و عقل خودم قیاس میکنم میسنجم. بعد چند تا مثال برای زدن، گفتم ببینم عقلت در این موارد چی میگه. چند تا چیز بهش گفتن، گفتن این نجس تر از یامون، منی یا بول را مثال زدن که منی نجس تر از یا بول. گفت بول، خب بول وقتی از آدم صادر میشه با آب میشورند، بعدش هم وضو میگیرن، اما منی وقتی از خارج میشه باید غسل بکنن، تا غسل نکنن نمیشه نماز بخونن. اگه اون بول نجس تره، پس باید برای بول باید غسل بکنن. نتونست جواب میدن. تن روزه واجب تره یا نماز؟ نماز. خب چطور حائض وقتی در ایام حیض نباید روزه بگیره نه نماز بخونه، بعد روزه شو باید قضا کنه اما نمازش نباید قضا کنه؟ اگر نماز واجب تره پس چرا نباید قضا کنه حائز نماز؟ باز ندونید جواب. موارد مختلفی را چند موارد. خب یه چیزاش ما نمیفهمیم. چطوره که نماز رو حائز نباید قضا کنی اما روزه شو باید قضا کنی؟ ما اصرار میکنم بگم تا نفهمم حکمتشو عمل نمی کنه. خب عمل نکنی و زیر بار دین در رفتی و دین این. و حالا مثال زنده شو که نص قرآن است شما ملاحظه بفرمید. خدا به حضرت ابراهیم در زمان پیریش میگه جوان زیبای موحد عارف با ادب رو باید ذبح کنی. یک کلمه نمیپرسه چرا؟ آخه چه گناهی کرده؟ بعد این مطلب رو با خود اسماعیل در میان بگذاریم، میگم من همچون دستوری دارم. گفت یا ابت افعل ما تؤمر، دستور خدا رو عمل کن. ستجدنی انشاءالله من الصابرین. انشاءالله که منم عکس العملی نشون نمیدم که تو را نگران کنم. صبر بندگی اینه. وقتی میگه فرزند تو ذبح کن، چش چرا ندارم؟ البته حکمت داره. او هم میدانست که این داستان حکمت هایی داره، اما حکمتش چیه دقیقا نمیدونست. بلکه عظمت کارم با همینه که اون نمیدونست که بناست فدایی نازل بشه و بالاخره اون در یک تکلیف ظاهریست بران نیست عملا واقع بشه. ولی اون دیگه آماده بود تا کاردم آورد و به گردن اسماعیل مالید. نه اون عکس العملی نشون داد، نه پدر کوتاهی کرد. با کمال صلابت آماده شد پسرش سر ببرد. عبودیت یعنی اینکه آدم هر چی خدا میگه بگه چشم، مال توست، تو خدایی، خود منم مال تو هم، همه عالم مال توست، هر چی تو میگه. البته همه اینا باز ما معتقدیم حکمت هایی داره، اما این معنیش نیست که ما همه حکمت ها رو میدونیم و تا ندونیم نباید عمل کنیم. اولا بسیاری از حکمت ها رو نمیدونیم، اونایش هم میدونیم حکمت داره، خب ممکنه الان ندونیم، بعدها معلوم بشه، قابل فهم هم هست. اما وقتی که من میخوام عمل کنم باید ببینم دستور چیه، حکمی که از خدا صادر شده چیه. نباید ببینم حکمتش چیه تا کجا اقتضا میکنه. ما هم چیزی در فقه، در پیروی از دستورات خدا، در تعبد، در آموزه‌های دینی نداریم که تا حکمتی چیزی ندانستید عمل نکن. بعضی از روشن فکر معابان از این حرفا میزنن، اما این دور از تعالیم دینیست و تربیت دینیست. مثال بیانش عرض کردم در مورد ابراهیم. بپرسید شما در این مورد که جای ابراهیم بودی چیکار میکردی؟ خیلی تکالیفی است که ما بعضی از حکمت‌هاشو میدونیم و خیال میکنیم وقتی عمل کرد باید اون حکمت‌ها حتما تحقق پیدا کنیم، ولی خود غافلیم از این که حکمت‌های دیگری هست که اینا با هم جلب و تعدیل میشه. کدوم مقدم باید باشه، کدوم اهمیتش بیشتر است در مصلحت کلی نظام خدا میدونه، ما دنبال اونا نباید باشیم. اینکه امام فرمود ما موظفه به تکلیفیم، مسئول نتیجه نیستیم، این همینه. این مسئله یه بار دیگه همین مسئله رو مطرح کردم، ولی اونقدر این شبهه شایعه در میان مردم که شیطان از این شبهه بسیار سوء استفاده میکنه، مخصوصا اون وقتی که شبه شکل علمی پیدا کنه. شکل شکل علمی شما از میکنم، البته به نیابت از جناب ابلیس من این شبه را بیان میکنم، عفو میفرمید. ابلیس میگه که مگه شما نمیگید که احکام تابع مصالح و مفاسد است؟ چرا؟ شما که میگید ما کار به نتیجه نداریم، یعنی به مصالح و مفاسدی که بر کار مترتب میشه کاری نداریم. ما متحجریم، به ظاهری هستیم، به لفظ نگاه میکنیم، میگن این کار بکن، میگن خوب باید کردیم. ولی آدم عاقل باید ببینه مصلحت کار چیه، این کار رو برای چی گفتن بکن. اگه اون مصلحت تحقق پیدا کنه نباید بکنیم. خود شما میگید آخه این احکام تابع مصالح و مفاسد است. این شکل علمی شبهه است. خوب علمشو یاد بگیرید. من درسی که از جانب ابلیس به شما میدم حقشو ادا کرده باشه. احکام تابع مصالح و مفاسده. هر حکمی که دمیدن به خاطر مصلحتی است. اگر اون مصلحت را تأمین نشه، بدانیم تأمین نمیشود، اون حکم هم نباید اجرا بشه. پس اگر من فهمیدم یه جایی یک تکلیفی در ظاهر میگن این تکلیف رو باید انجام بدیم، برم این کار رو انجام بدم، با اینکه میدونم اون نتیجه برش مترتب نمیشه، خب کار احمقانه ای کردم. این همون است که بعضی تعبیر میکنن به دگمندیشی و تهجر. این تهجر خب دستور دادن برای اون نتیجهش، یعنی چه من به نتیجه کاری ندارم؟ این شکل علمی شبه است. در این بیان شبه آقایون اشکالی چیزی به نظرشون نمیرسه؟ احکام تابع مصالح و مفاسد. اگر جای این مصالح و مفاسد چیزی تأمین نمیشه، من نمیتونم بگم کار به نتیجه ندارم، برای اینکه اونجایی که اون مصالح و مفاسد نباشه حکمش هم نیست. پس وقتی من به حکم مکلفم باید تکلیف را عمل کنم که مصالح و مفاسدش رعایت بشه. اگر اون مصالح تأمین نمیشه حکمی هم نیست، منم نباید انجام بدم. پس این حرف امام یه حرف، حالا باز به زبان ابلیسی عرض میکنه، یه حرف بازاری بود، عوامانه بود، یه چیزی گفت. حالا بنا نمیشه احکام تابع مصالح و مفاسد. وقتی تابع مصالح و مفاسد اون باید نظر به مصالح داشته باشیم. مصالح همون نتایجی است که بر کار مترتب میشه. چطور میتونم من بگم من کار به نتایج ندارم؟ جوابش همین است که بله، احکام تابع مصالح و مفاسد هست، اما همه مصالح و مفاسد هم من و شما نمیدونیم. بعضیشا میدونیم، یا اونم دانستن نیست، ظن است. خیال میکنیم اونی که ما میدونیم اگر انجام نشه حکم دیگه انجام نمیشه، در صورتی که حکم ممکن است به خاطر مصالح متعددی باشه که مجموعی از اون حکمت هایی که ما درست نمیدونیم اون حکم رو ایجاد بکنه. ما مکلف نیستیم بریم اون فرمول رو به دست بیاریم و نمیتونیم هم به دست بیاریم. ما وظیفه‌مون است که ببینیم آیات و روایات چی میگه، مجتهد بر اساس متد فقاهتی چی استنباط میکنه، به خودمون مجتهدیم به اجتهادمون، اگر مقلدیم به فتوای مرجع تقلیدمون عملی. شکی هم نداریم که این احکام مصالحی داره. اگر ما غفلت کردیم و نتوانستیم تأمین کنیم، اگر قصور بوده معذوریم، اگر قصور نبوده کوتاهی کردیم، خب تقصیر خودمونه، باید بیشتر دقت کنیم. جواب اصلی شبهه این است که ما همه مصالح و مفاسد رو نمیدونیم، خیال میکنیم که یه مصلحتی که احراز کردیم میدونیم این حتما چیزیست که قابل این است این حکم بهش تعلق بگیره. وقتی اون این تعقب پیدا نمی کنه خیال می کنیم پس باطل بود، حکم لغو بود. اینجور نیست. خیلی مسئلات های دیگری است بر اون مترتب میشه. آیه که دیشب و پریشب خوندیم، ولی ابتلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم، اشاره به این است که جهاد تنها حکمتش پیروزی بر دشمن نیست. حالا اینا در این شبهه را درباره جهاد پیاده کنید. جناب ابلیس میگه الان جنگ، فرض کنید ما در زمان پیغمبر اکرم بودیم صلی الله علیه و آله و سلم، دستور جهادی داده شد. خب ما میدونیم دشمن جمعیتش مثلا 3000 نفر افراد مجهز با سازوبرگ کامل جنگی است. ما کل نیرومون رو جنگ کنیم به 1000 نفر نمیرسیم. تو ما هم پیرمرد و افراد ضعیف و وامونده و اینا هم هست، عده جنگی هم نداریم، سازوبرگی هم نداریم، آموزش کافی هم همه بچه ها ندیدن. اینا قوی هستند و ما بریم جنگ نریم، ما 1000 نفر اونها 3000 نفر، 3 برابر ما. ابلیس در اینجا تشریف میارند و میگن که آها، مگه جنگ برای نیست که شما میخواد به دشمن پیروز بشین؟ میگن جنگ کنید که چی؟ برید کشته بشید فقط؟ جنگ میکنید برای اینکه برید دفاع کنید، حقتون از دشمن بگیرید، دشمن را سر جاش بشونید، بالاخره باید پیروز بشید بر دشمن. جنگ بدون پیروزی که کسی مطلوب نیست. خب شما میدونید 1000 نفر در مقابل 3000 نفر پیروز نمیشید، پس برای چی برید بجنگید؟ آقا پیغمبر دستور، حالا پیغمبر این چیزی به ذهنش رسیده گفت. و شما عقل دارید خودتون؟ حساب کنید معنای 1000 نفر در مقابل 3000 نفر، یعنی هر یکی دون در مقابل 3 نفر باید برید به جنگی. میتونید این کار رو بکنید؟ ویش عاقلی هم چی کاری نمید، پس بشینید تو خونه تو جاتون سنگین بشه تا پیغمبرم بفهمه که باید با این مسائل با اهل فن مشورت کنی. لوکان لنا من الامر شیئان ما قتلنا هاهنا، پیغمبر با مشورت نکرد شکست میشه. من و شما بودیم چی میگفتیم؟ حرف منطقی به نظر میرسیم، بالاخره میخوایم جنگ بکنیم کشته بشیم یا میخوایم جنگ کنیم پیروز بشیم؟ میخوایم جنگ کنیم پیروز بشیم، با این وضع پیروز نمیشیم، پس بهتر اینا نجنگیم. اما قرآن اینجور نمیگیم. قرآن اوائل میفرمود ان یکم منکم مئتون صابرتون یغلبو الفن من الذین، اگه شما 100 نفر آدمی مؤمن و صابر داشته باشیم، معتون صابره، صبر اینجا به درد میخوری. 100 نفر آدم مقاوم، آدم از خود گذشته، اگه داشته باشید بر 1000 نفر پیروز میشه. آیه قرآن است. یعنی مسلمان ها موظف بودن اگه 1000 نفر لشکر دشمن حمله میکرد بهشون و اونا 100 نفر بیشتر نبودن، باید 100 نفر برن به جنگ 1000 نفر. و خدا اونا رو پیروز هم میکرد گاهی در جنگ بعد، نسبت از این خیلی ضعیف بود نسبت مؤمنین به کافرین، ولی پیروز شدن. اصحاب طالوت هم یه قلیلشون بودن که حاضر شدن به جنگن، اونا گفتن ملا تا قتلن الیوم به جالوت و جنوده، همون عده قلیل بر سپاه داوود، بر سپاه جالوت پیروز شده. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت به اذن الله. چی شد؟ یعنی معادلات شما با معادلات خدا همیشه جور در نمیاد. شما یه محاسباتی میکنید، به عقل خودتون یه چیزهایی درک میکنید، اما شما احاطه ندارید بر همه چیز. زمان گذشت و مردم کم کم، حالا در اثر علل و عوامل که خودش یک بحث جامعه شناختی مفصلی است که چطور میشه آدمی زاد با اون شور ایمانی که داره، با اون شور جهادی که داره، فداکاری که داره، کم کم کارش میشه به اونجا که سوس میشه، دنیا گرا میشه، گاهی حتی ضد انقلاب میشه. چطور میشه؟ در یک کلمه، یکی از عوامل مهمی که آدم رو به این سستی مبتلا میکنه رفاه طلبی است، دنیا زدگی است. یه بحث مفصلی میخواد اگه یه وقتی دیگری خدا مجالی داد، توفیقی داد، درباره صحبت. به هر حال مدتی گذشت و مسلمان ها اون روحی که نشاط و شور و شهادت طلبیشون ضعف پیدا کرد. قرآن می‌فرماید الان خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعفا. مفسرین اینجا بحث کردن که اون وقتی که 100 نفر در مقابل 1000 نفر میبایست مقاومت کنن، همه عده مسلمان ها به 1000 نفر نمیرسید. اون چجور ضعف نداشتن؟ حالا که جمعیت مسلمان ها زیاد شده، هزاران مسلمان هستند، همه آماده به جنگ و اطاعت پیغمبر، حالا میفرماید علم ان فیکم ضعفا. من جواب دادم که این ضعف یعنی ضعف اراده، ضعف روحیه، نه ضعف بدنی و ضعف عددی. حالا که عددتون بیشتر شده، اما ضعف درتون بیشتر شده، روحیتون ضعیفتر، ارادتون ضعیفتر شده، حالا دیگه اون خدا هم ملاحظتون رو میکنه، اون تکلیف سنگین را بر شما تحمیل نمیکنه که یک نفر در مقابل 10 نفر باید مقاومت کنی، ولی باز هم یک نفر لااقل در مقابل 2 نفر باید مقاومت کنی. ان یکم منکم 100 صابرتون یغلبو 200. اگه 100 نفر باشید، بعد 200 نفر پیروزی. حالا هم که تازه ضعف دارید، شما اهل ایمانید، خداشناسید، ایمان به قیامت دارید، امید ثواب اخروی دارید، شما که با کفار روحیت رو نمیشه با هم مقایسه کرد. با همه ضعف هایی که دارید، باز هم اقلا هر یک نفرتون در مقابل 2 نفر از کفار میتونید مقاومت کنید. معادلات ما چی میگفت؟ میگفت آقا سر به سر هم که با شما تا نگاه نمیدونیم پیروز بشیم، اونا 2 برابر ما باشن، 3 برابر ما باشن، حتما شکست میخونیم. کار عاقلانه ای نیست، نباید کرد. قرآن بعد از تخفیفاتش میگه تازه هر یه نفریتون در مقابل 2 نفر لااقل باید مقاومت کنید. البته یه نفر جنگ نیست، قرآن هم اشاره نمیگه واحدون در مقابل اثنین، میفرماید معتون در مقابل 1000، اشرون در مقابل 200. چون اصلا جنگ با قوامش به یه مجموعه است که با هم هماهنگ باشن، همکاری داشته باشن، بله اسم جنگ نیست. اون جهاد فردی است، یک عملش شخصی است، اون حسابش جداست، اون دفاع شخصی است. در موقع وقتی جنگ باشه، جهاد باشه، لااقل تو جمعیتون 20 نفر باید باشه. این محاسبه که ما میکنیم تازه از نظر عدد، قرآن میگه نه، شما چون ایمان دارید، خداشناسید، اعتقاد به قیامت دارید، اگه صبر داشته باشید، مقاومت کنید، بعد 2 نفر در مقابل حتما پیروز میشید. ولی مسئله از این بالاتره. تنها این نیست که با موضوع پیروز شدن رو نشدنی. ولی یبتلی الله ما فی صدورکم، یکی از حکمت هایی که تو تکالیف الهی منظوره اینه که شما آزمایش بشی، معلوم بشه شما چقدر حاضرید در راه خدا فداکاری کنید. ولی یمحص ما فی قلوبکم، اخلاص شما را محک بزنه خدا. یه حکمت دیگریست. بله احکام مساله و مفاسد داره، اما یکی از مساله و مفاسدش هم ایناست. روحیه شما باید تقویت بشه، گذشت پیدا بکنید از دنیا، اهمیت نداشته باشه براتون رفاه طلبی. خود اینا هم حکمت هاییست. ما خیال میکنیم فقط حکمت جنگ بینن پیروز بشین. ناخیر، شما ملاحظه فرمایید در این دفاع مقدس، حالا البته کل دفاع همیشه یک لماخ نبود و نتایجش هم مشابه نبود، اینجور نبود که ماه اول تا ماه آخر همه یکسان باشید. اونجا هم آدمی زاده دیگه، نوساناتی پیدا شده بود، اما در مجموعه این 8 سال دفاع مقدس که شما می‌بینید، ببینید جوانهایی که جوانهای 13-14 ساله 14-15 ساله پیش از جنگ جاشون کجا بود، کارشون چی بود و ایام جنگ چی بود. بسیاری از این جوانها تو همین شهر مقدس قم جاشون سر چهار راه بود، به هم دیگه متلک بگن، گاهی به دخترها و به زنهای مردم هم متلک بگن، بیکار میشستن، میگفتن، میخندیدن، بازی میکردن. اما جنگ که شروع شد، زمینه فداکاری و اون بیانات نورانی امام که دلها رو روشن میگرد، اینا حاضر شدند، کارشون به جایی رسید که امام فرمود رهبر ما اون نوجوان 13 ساله است، رهبر ماست. اون بچه که تا به روز گردوبازی میگرد، الک دلک میگرد، حالا امروز شد رهبر. اگه این جنگ هیچ فایده ای نداشت جز اینکه اینجور افراد تربیت بشن، چنین انسانهایی پروریده بشن، اصلا خلقت این عالم برای چیه؟ و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عالم را برای شما خلق کردم، شما را برای عبادت و برای رشد و قرب به خدا. حالا تو جنگ پیروز بشید یا نشید، اینا مهم نیست. این یکی از مسائلی است که برش مترتب میشی. ساخته شدن شما، توجه پیدا کردن به اینکه دنیا ارزشی نداره، این ارزش‌های ساختگی که به ما تحمیل شده، اینا ما را فریب دادن. واقعا دنیا دار غرور و فریب دادن است. ما باید از این فریب‌ها نجات پیدا بکنیم، دل به این چیزا نبندیم. ولی بالاخره اینم از سنت‌های الهی است که تدریجا عامل زمان باعث میشه که آدمیزاد وقتی یه مقداری رفاه پیدا کرد و از اون محیط و اینها دور شده، اینا بعد کم کم سست میشه، اون حرارت ها کم 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 میشه، اون شورها کم میشه، باز یه شوکی باید ایجاد بشه تا در مردم دوباره به خود بیان. خوبی آدمیزاد این. پس در مقابل این وسوسه های شیطانی که حالا که همه چیز مقدر است، پس شما چرا تلاش بخواد بکنید؟ همه چیز مقدر است، خدا طبق تدبیر حکیمانش مقدر فرموده. من که نمیدونم برای چی تدبیر کرده، نمیدونم چیا تدبیر کرده و نمیدونم چرا تدبیر کرده، چون به من نفرموده برای تو چه تقدیر کرده. هیچ کس نمیدونه یک ساعت دیگه تدبیر خدا چیه در برش، هیچ کس نمیدونه، مگر از طرف خدا به او الهام شده باشه، علمی حفاظه شده. ولی خود به خود هیچ انسانی نمیدونه، هیچ که نمیدونه تقدیر خدا درباره او چیه. و حالا اگر میدانست که تقدیرش چیه، چرا مقدر کرده اونم نمیدانی. بناهم بنیتن علی الجهل، اساس تکلیف آزمایش رو اینه که آدم چیزایی را ندونه آزمایشش بکنه. چیزایی که همه چی میدونه، کم کسی است که بتونه حالت علم و جهلش مساوی باشه. غالبا در حالتی که آدم نمیدونه نتیجه چی هست، اون وقت میتونه امتحان واقعی بده. پس ما نباید بدونیم باطن کار چیه، کار به کجا میکشد. ما باید بدونیم دستور چیه، قرآن چی فرمود، امام زمان چی میفرماید، همون چیزی که پدرانش فرمودن. البته ما از امام زمان چیزی مستقیما نشنیدیم، ادعایی هم نداریم، کسی هم ادعا بکنن باور نمی کنیم. اما او هم چیزی می فرماد که پدرانش فرمودن، اونا یک مکتب هست. وظیفه ما چیه وقتی نمی دونیم امام چی فرموده؟ مرجع تقلیدمون، ولی یه فقیهمون. ما باید اینو عمل کنیم. چی خواهد شد؟ هرچه خدا سلامی دانسته مقدر فرموده و اونم خواهد شد. ما مکلف به اون نیستیم که ببینیم تقدیر چیه، یا اون چه تقدیر است ما اون را محقق کنیم. ما مکلف به اونا نیستیم. دستگاه تشریع بر اساس معلومات و مجهولات ماست. ما را در یک شرایطی قرار دادن، یه چیزایی را به ما تعلیم دادن، یه چیزایی را از ما پنهان کردن، تا در این زمینه زمینه آزمایش و امتحان فراهم. ما در این چارچوب باید ببینیم دستور که میرسه چیه، بر چشم عمل کنیم. ولو گفتن البته برای ما همچون تکلیفی هرگز نخواهد شد، ما لیاقت این تکلیف را نداریم. اما به ابراهیم میگن سر من فرزندت ببر، میگه چشم. چون و چرا نداریم. و اگر یه وقتی از زبانشون چیزی ظاهر بشه که نشانه ای از یک علیاذ بالله شکی یا مثلا چیزی باشه، ما عاقبه میشن، احسان اونا با ما جداست. ما هزاری کفرم بگیم، خدا ما را خیلی اعتنا نمی کنه. ما یک کلمه پیغمبر خدا یه حرفی بزنیم، حالا به حسب باز روایاتی که نقل شده، حضرت یوسف به اون دو نفری که در خواب دیده بودن در زندان بهش گفتن، گفت اذکرنی عند ربک، وقتی رفتی تو آزاد شدی و شدی ساقی سلطان، یادی هم از ما بکن. و یه رفیقی هم داشتیم تو زندان. تو روایات آمده دنبال آیه هم شاید اشاره داشته باشه به این معنا، فلبسه فی السجن سبع سنین، 7 سال در زندان یوسف موند به خاطر همین یه حرفی که زندان موند. خلاف شرعی هم نگو، گوی اسمی از ما هم ببرین، یادشون نره که ما اینجا در زندانیم. نقل شده حضرت یعقوب پس از اینکه زجرها کشید در فراق یوسف، علاقه یعقوب به یوسف چیزی نبود که ما درست بتونیم تصورش کنیم. پیر شده بود، خمیده شده بود، موهاش سفید شده بود، تا موهای ابروش سفید شده بود. به اساس نقلی که البته من زیارتشون نکرده، نقل هایی که در تاریخ و روایات شده، نقل شده ایشون به یکی از عابدین بنی اسرائیل، بنی اسرائیل که ما میگیم از یعقوب به بعد بنی اسرائیل پیدا شدن، قوم اونها، فرزندان ابراهیم در واقع، آل ابراهیم. در اون زمان عابدینی بودند که گوشه های مشغول عبادت بودند و اینا، حضرت یعقوب با یکی از اینا برخورد کرد. اون شخص هم مشغول عبادت بود و خیلی در امور اجتماعی اینا آشنایی نداشت. وقتی حضرت یعقوب را دید، فهمید که از خاندان بزرگیست و شخصیت و معنوی هست و اینا، فکر کرد که با این موی سفید و اینا خود ابراهیمه. گفت یا ابراهیم شما اینجا کجا، اینجا کجا؟ گفت من ابراهیم نیستم، من یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیمه، من نوه ابراهیمه. گفت نوه ابراهیم اینجور موی سفید و این موهای ابروت هم سفید شدی؟ گفت دیگه خب روزگار از فراق فرزند و گرفتاری هم. یک کلمه همین گفت گرفتاری های روزگار ما را به این روز نشوند. به زبان خودمون تعبیر اون مؤدبانه تر، ما به زبان خودمون بگیم روزگار ما را به این روز نشوند. از اون مرد که جدا شد خدای متعال بهش وحی کرد، رفتی شکایت منو پیش خلق کردی؟ ما با تو حساب خاصی داشتیم، بنا نبود پیش دیگران بودیم. میان عاشق و معشوق رمزیست. ما این که بلایی که به تو دادیم خیلی تو باید شاکر باشی، لیاقت داشته باشی چنین بلایی میدیدیم. رفتی شکایت ما پیش دیگران کردی؟ حالا همون حرفی زده بود که این از گرفتاری های روزگار به حسب نقل حضرت یعقوب به سجده افتاد و استغفار کرد و گفت خدا دیگه هرگز مصیبت هم رو پیش احدی نمیگن. این بود که این آیه از زبان ایشون میگه انما اشکو بثی و حزنی الالله. انما اشکو، خب همه هم اینجور بودن، اولیای خدا و غم و غصه داشتن به خدا میگفتن، اما انما اشکو من فقط به خدا خواهم گفت. بعد از این بود که چنین عتابی شد که ما راز ما رفتی شما به خلق گفتی شکایت کردیم که من خلق. یک کلمه از دهنش یه خورده کم لطفی ازش در میاد، فوراً مؤاخذه میکنه. ما باید دنبال تکلیف باشیم، بیننا و بین الله بگردیم، تکلیفمون رو خوب بشناسیم. البته که کوتاهی کنیم باز تقصیر کردیم در انجام وظیفه مؤاخذیم، اما در تشخیص وظیفه کوتاهی نکنیم. وقتی تشخیص دادیم وظیفه را، به مر وظیفه عمل کنیم، تحت تأثیر جو قرار نگیریم، تحت تأثیر تطمیع ها تهدید ها قرار نگیریم، با مسخره کردن ها. اینا کار عوامانه است، اینا کار متحجرانه است، اینا دگمندیشی است، از اینا تو خطر نریم. اینا چیزایی بود که خیلی بدترشو به پیغمبران هم گفتن، چیز تازه ای نیست. من اول شاعر و مجنون. ما باید ببینیم وظیفه چی رو عمل کنیم. و فقط الله و یا کمل ما یحب و من یر الله.